گروه خبرها میرسیم از رادیو آزادی، بکتاش خمسه‌پور.
هواپیماهای نظامی آمریکا روز یکشنبه مواضع طالبان در خارج از قندوز را هدف حمله قرار دادند. قندوز تنها قرارگاه باقی‌مانده شبه نظامیان طالبان در شمال افغانستان است. گزارش می‌شود هواپیماهای آمریکا بلندی‌های نزدیک خان‌آباد را بمباران کردند. شبه نظامیان طالبان در این ناحیه که در 20 کیلومتری قندوز واقع است مستقرند. قندوز و اطراف آن در محاصره نیروهای جبهه متحد افغانستان قرار دارد. حمله روز یکشنبه فشرده ترین حمله به مواضع طالبان در ناحیه خان‌آباد طی دست کم یک هفته گذشته گزارش شده است. خبرگزاری اسلامی افغان همچنین گزارش داده است که هواپیماهای نظامی آمریکا سپیده دم یکشنبه به استان شرقی ننگرهار حمله کردند که به گفته مقامات محلی این حمله دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است. این گزارش توسط منابع مستقل تایید نشده است. از سوی صبح یکشنبه درباره جریان نبردها در قندهار که همچنان در تصرف طالبان قرار دارد گزارشی مخابره نشد. رهبران قبیله‌ای افغان در آن شهر همچنان تلاش می‌کنند تا از راه مذاکره آن شهر را به طور مسالمت‌آمیز تسلیم کنند. جبهه متحد با برگزاری کنفرانسی در خارج از افغانستان جهت برپایی یک دولت فراگیر برای آن کشور موافقت کرد. جبهه متحد روز یکشنبه اعلام داشت در نشستی که قرار است درباره چگونگی شکل دولت آینده افغانستان در اروپا برگزار شود شرکت خواهد کرد. این نشست قرار است در روزهای آینده در یک کشور اروپایی برگزار شود. عبدالله وزیر خارجه جبهه متحد این مطلب را روز یکشنبه در پایتخت ازبکستان در پی دیدار با جیمز دوبینز فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بیان داشت. از سوی فرانسیس وندرل فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان قرار است روز یکشنبه در کابل با برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد و رئیس دولت اسلامی افغانستان دیدار و درباره آینده سیاسی آن کشور با وی گفتگو کند. در همین حال یک هیئت بلندپایی روسیه روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات جبهه متحد از تاجیکستان وارد کابل پایتخت افغانستان شده است. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه از نمایندگان مذاهب جهان دعوت کرد در ماه ژانویه در ایتالیا گرد هم آیند و برای صلح و چیره شدن بر مناقشات مسلحانه تلاش کنند. پاپ ژان پل دوم در حضور هفتگی خود در میدان سنت پیتر گفت وی امیدوار است نشست 24 ژانویه در اسیسی به ویژه به بهبود روابط میان مسیحیان و مسلمانان کمک کند. پاپ ژان پل دوم پیشتر در سال 1986 میلادی در اسیسی میزبان نشست مشابهی بود است. طالبان مرگ محمد عاطف مقام ارشد گروه القاعده را تایید کرد. خبرگزاری اسلامی افغان روز یکشنبه گفت که نماینده طالبان در پاکستان مرگ محمد عاطف مقام ارشد گروه القاعده را تایید کرده است. عبدالسلام ضعیف به این خبرگزاری گفته است عاطف که به اسم ابو حفص المصری نیز شناخته می شود در جریان حمله هوایی ایالات متحده به کابل کشته شده است. ضعیف جزئیات دیگری نداد. مرگ عاطف اولین بار روز جمعه توسط پنتاگون گزارش شد اما بعداً طالبان آن را تکذیب کرد. عاطف که در مصر به دنیا آمده بود یکی از دو معاون ارشد اسامه بن لادن متهم اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا بود. 8 فرد در اسپانیا به ظن عضویت در گروه القاعده دستگیر شدند. رادیوی ملی اسپانیا گزارش داده است که به حکم قاضی تحقیقاتی این پرونده 8 فرد یاد شده پس از پایان بیش از 12 ساعت بازجویی از آنها روانه زندان شدند. بنابراین گزارش 3 فرد بازداشت شده دیگر در این پرونده در پی بازجویی های انجام گرفته آزاد شدند. افراد یاد شده همگی هر گونه ارتباط خود را با گروه القاعده تکذیب کردند. در مسکو یک فرستاده اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری جدایی‌خواه چچن با یک نماینده کرملین دیدار و گفتگو کرد. این اولین دیدار رو در رو میان نمایندگان طرفین طی 2 سال گذشته و از هنگام آغاز جنگ دوم چچن به شمار می‌رود. ویکتور کازانتسف نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و احمد زکایف نماینده اسلان ماسخادوف رئیس جمهوری چچن روز یکشنبه گفتگوهای خود را در یک اقامتگاه دولتی در نزدیکی مسکو آغاز کردند. و ابراهیم روگووا رهبر اتحادیه دموکراتیک کوزوو مدعی پیروزی در انتخابات و خواستار استقلال کوزوو شد. ابراهیم روگووا روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت استقلال کوزوو باید هرچه زودتر به رسمیت شناخته شود تا صلح در منطقه برقرار گردد. مقامات سازمان ملل در کوزوو که امور اجرایی آن استان یوگسلاوی را عهده دارند اعلام داشتند پارلمان جدید نمیتواند اعلام استقلال کند. ابراهیم روگووا مدعی شده است که حزب وی نزدیک 70% آرای انتخابات روز شنبه را به دست آورده است. با این حال نتایج مقدماتی این انتخابات نشان می‌دهد که اتحادیه دموکراتیک کوزوو حدود 45% آرا را کسب کرده که این میزان برای کسب اکثریت قاطع در پارلمان جدید کوزوو کافی نیست.
مشروح خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر به آگاهی خواهد رسید. و اکنون به گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران می‌پردازیم. بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بار دیگر به موضوع بحث و جدل میان جناح‌های رقیب سیاسی در ایران بدل شده است. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی برای الحاق تبصره‌ای به یکی از مواد قانون انتخابات به تصویب رسید. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
طرح دو فوریتی که امروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید بعد از رد صلاحیت 55 نفر از کاندیداهای نمایندگی استان گلستان توسط هیئت نظارت بر انتخابات مطرح می شود. بعد از کشته شدن 6 نفر از نمایندگان این استان در مجلس به همراه وزیر راه و ترابری رحمان دادمان در جریان سقوط هواپیمایی آنها، نمایندگان جدید در این استان باید در انتخابات میان دوره‌ای برگزیده شوند. در اعتراض به رد صلاحیت وسیع کاندیداهای دوم خردادی، نمایندگان اصلاح طلب مجلس ارائه طرح سفوریتی را مطرح کردند. طرحهای سفوریتی در همان روز طرح باید در مجلس با حضور شورای نگهبان رسیدگی شود و در صورت مخالفت شورای نگهبان با آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. قرار بود این طرح قبل از تعطیلات مجلس مطرح شود که با مخالفت هیئت رئیسه و به تعویق انداختن تعطیلات مجلس و مذاکراتی که میان هیئت رئیسه و شورای نگهبان در جریان بود، طرح آن به نتیجه این مذاکرات موکول شد. در طرح سفوریتی الحاق یک تبصره به ماده مربوط به تعیین صلاحیت نامزدها در نظر گرفته شده بود که به موجب آن رد صلاحیت داوطلبان در صورتی که بر اساس مفاد قانون نباشد لازم الاجرا نیست. نمایندگان مجلس به رد صلاحیت داوطلبان بر اساس تحقیقات محلی اعتراض دارند و میگویند در قانون انتخابات گفته می شود که مراجع تشخیص صلاحیت، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی و پلیس بین المللی است و نباید صلاحیت افراد بر اساس تحقیقات محلی رد شود. به علاوه باید رد صلاحیت ها مستند و با ارائه اسناد و مدارک رد صلاحیت به نامزدها همراه باشد. اما شورای نگهبان معتقد است که اصل احراز صلاحیت کاندیداهاست و این شورا می تواند از هر راهی از جمله تحقیقات محلی این کار را انجام دهد. بعد از انتخابات 29 بهمن ماه مجلس که اکثریت نامزدهای جبهه دوم خرداد با آن راه یافتند، برخی از اعضای شورای نگهبان و جناح راست صحبت از این می‌کردند که در بررسی صلاحیت‌های نامزدها در آینده طوری عمل خواهد شد که دیگر نمایندگان از این دست به مجلس راه نیابند. بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس و نماینده تهران در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت نامزدهای استان گلستان گفته است چنانچه گفتگوها با این شورا به ثمر نرسد، گروه های اصلاح طلب مجلس واکنش نشان می دهند، از جمله در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان احتمال مراجعه به همه پرسی وجود دارد و همچنین اعتبارنامه های نامزدهایی که به این ترتیب در انتخابات استان گلستان در یک مسابقه بدون رقیب به مجلس راه یابند احتمالاً تایید نخواهد شد. البته در بین نمایندگان جبهه دوم خرداد در مجلس بر سر نحوه برخورد با شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. در جلسه علنی امروز مجلس دو فوریتی بودن این طرح که توسط 28 نماینده امضا شده بود به تصویب رسید. محسن میردامادی، احمد برغانی و جعفر گلباز نمایندگان تهران و ساوچ‌بلاغ به عنوان موافق و رضا عبداللهی و محمد شاهی عربلو نمایندگان ماهنشان و هشرود به عنوان مخالف صحبت کردند. قرار است انتخابات میان دوره‌ای استان گلستان 9 آذر ماه برگزار شود. محمدعلی ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جلسه علنی امروز مجلس گفت که هیئت دولت عده‌ای را که من هم جز به آنها هستم انتخاب کرده است که با شورای نگهبان مذاکرات مفصلی داشتیم و انتظار داریم در لیست رد صلاحیت شدگان استان گلستان تجدید نظر شود. آقای ابتهی اضافه کرد که وزارت کشور معتقد است رد صلاحیت برخی از کاندیداها قانونی نیست.
اما درباره بالا گرفتن اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره نظارت استصوابی، احمد قابل پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است. مینا بهارمست.
آقای قابل، بعد از انتخابات، مخصوصاً بعد از انتخابات 29 بهمن، بعضی از اعضای شورای نگهبان و همینطوری افرادی از جناح راست از این صحبت می‌کردند که از این به بعد بررسی صلاحیت کاندیداها باید طوری باشه که عملاً بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب نتوانند به مجلس راه پیدا بکنند. آیا عملکرد شورای نگهبان در استان گلستان در پیاده کردن چنین سیاستی نیستش؟
ببینید، شورای نگهبان در استان گلستان نیست. شورای نگهبان در کل کشور، ناظرین شورای نگهبان در استان گلستان البته جوری انتخاب میشن که از یک گرایش فکری خاص منتسب به شورای نگهبان هست، یعنی اون گروه فکری که در حقیقت اعضای شورای نگهبان هم اعضای همون گروه هستند. و متاسفانه این جنبه پیش آمده که شورای نگهبان ما یک وابستگی گروهی و جناحی داره و به طور طبیعی این وابستگی گروهی جناحی باعث شده که افرادی رو که کاندیدا میشن وقتی که از جناح مقابل خودشون هستن با شدت و حدت سعی میکنه اونها رو رد صلاحیت کنه و دنبال بهانه میگرده. اصلا دنبال بهانه است و هیچ گونه دنبال مدرک رسمی هم نیست. با توجه به این مسئله، ما البته مشکلاتمون برمیگرده به مقامات بالاتر، یعنی اون کسانی که اعضای شورای نگهبان رو انتخاب میکنن باید سعی کنن اعضای شورای نگهبان گرایشات گروهی نداشته باشن. حالا اینا گذشته، فعلا بحث نظارته. در خود قضیه نظارت هم ما در قانون اساسی خب الفاظ نظارت رو در جاهای مختلف داریم، از جمله مثلا نظارت قوای ثلاثه بر این صدا و سیما. اونجا اصلا صحبت از نظارت استصوابی نیست، نظارتش فقط در حد یک نمایشه، یعنی در حد حضور نمایشی، حتی در حد داوری هم نیست. و این طبق تفسیر شورای نگهبان یک همچین نظارتی اونجا به دست آمده. اما همین نظارت رو شورای نگهبان وقتی راجع به خودش رسیده تفسیر که کرده به نظارت استصوابی تفسیر کرده. نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری رو استصوابی نمیدونه، اما با اینکه لفظ مطلق آمده در همه این ماده های قانونی، اما نظارت خودش بر قوانین مجلس رو و بر انتخابات و اینها رو نظارت استصوابی میدونه. و این خب یک چیز عجیبی است که یه لفظ در یک قانون سه جور معنا بشه بدون اینکه هیچ قرینه هم وجود داشته باشه. و اکثر افرادی هم که رد صلاحیت شدن، ولو مثلا بار اول رد صلاحیت شدن و بعد با همین فشارها و با این مذاکرات و اینها برگشتن، کسانی هستن که از جانب ملت همیشه بالاترین رأی صلاحیت رو گرفتن. یعنی هر کی از طرف شورای نگهبان یه بار مارک عدم صلاحیت خورده، مردم به او بیش از دیگران رأی دادن. و این نشانگر اینه که اصلا شورای نگهبان یک مسیر جدای از مسیر ملت رو داره طی می‌کنه.
در مورد نمایندگان اصلاح طلب مجلس، در واقع در جریان انتخابات 29 بهمن یک سری قول و قرارهایی داده شد و اینکه طرح‌های اساسی را در مجلس مطرح خواهند کرد، مثل طرح انتخابات، اصلاح انتخابات، طرح احزاب و قانون مطبوعات، که خب بعد از ماجراهایی که بر سر قانون مطبوعات پیش آمد، عملاً نمایندگان مجلس استراتژی را در پیش گرفتن که مورد به مورد و به صورت جزئی به اصطلاح بعضی از قانون‌ها رو اصلاح کنند، مثل همین مورد قانون انتخابات که فقط یک تبصره داره اضافه میشه. با توجه به اینکه به نظر میاد که عملا حتی در این جزئیات هم شورای نگهبان موافقت نمیکنه، فکر میکنید که این استراتژی مجلس واقعا پیش بره و آیا باعث خسته شدن مردم نمیشه؟
ببینید، من تنها راه برون رفته از این وضعیت فعلی رو این میدونم که مجلس راجع به بعضی از قضایای مهمه مثل قضیه نظارت استصوابی و بعضی چیزهای دیگه، از جمله اون اختلافی که بین قوه قضاییه و قوه مقننه هست، اختلافی که بین قوه مجریه و قوه قضاییه هست، اینها رو باید به همه پرسی بگذاره. آخه همه پرسی هم جزء قانون اساسی ماست. بعضی خیال میکنن که وقتی صحبت از همه پرسی میشه ما یک چیزی فراتر از قانون اساسی میخوایم. در متن قانون اساسی هست که بعضی از قوانینی که احساس میشه که مشکلاتی پدید میاره، اینها به رأی مستقیم مردم گذاشته بشه، چون رأی مستقیم مردم فراتر از رأی رهبری، فراتر از رأی شورای نگهبان و فراتر از رأی هر کسی و هر مقامی تو این کشور است، حتی از رأی خود مجلس شورا. اگر این رو مستقیم به رأی مردم بگذارند، خب امروز میشه یه رفراندوم کرد، سوال کرد که آیا نظارت استصوابی آری یا نه. این مطلب مشکلی نیست و مربوط میشه به قانون اساسی و در چارچوبه قانون اساسی هم هست. هیچ کس هم نمیخواد فراتر از قانون اساسی قدمی برداشته بشه. این یه مطلب. مشکلی که ما در اینجا داریم اینه که بعد از انتخابات 29 بهمن تقریبا تمام جناح مقابل اصلاح طلب و تمام نیروها و قدرت‌هایی که در کشور وجود داشتن و در برابر اصلاح طلبان قرار می‌گرفتن، اینها همه با تمام توان به میدان اومدن که جلوی اصلاح طلبی رو در حقیقت سد کنن و این عزم همکنون هم وجود داره و به شدت هم وجود داره و طبیعی است که خب مجلس اصلاحات وقتی که در مقابل عزم بخشی از حاکمیت که قدرت زیادی هم در اختیارش هست وقتی قرار می‌گیره، سر یه دوراهی قرار میگیره که یا مردم رو روی روی اون نیرویی که عضو حاکمیت هست و در برابر اصلاحات صف بندی کرده قرار بده، این به معنی بردن کشور به هرج و مرج به طرف شورش ها و اینجور چیز هاست، یا به صورت بینابین این وسط وایسه و حقایق رو به طرفی که صف بندی کرده در مقابل رأی ملت به اونها توجه بده، تذکر بده و گوشزد کنه تا بلکه اونها راه رو برای اصلاحات باز کنند. چرا؟ چون تنها نسخه‌ای که میتونه نجات بخش باشه و از تعارض حقیقی بین ملت و بین حاکمیت جلوگیری بکنه اینه که این اصلاحات، یعنی خواسته های مردم، اندک اندک شکل بگیره و به مقام عمل برسه.
احمد قابل، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران، درباره اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سخن میگفت. با مینا بهارمست از رادیو آزادی. اما در واکنشی تند به گفته های آیت الله محمد یزدی در خطبه های نماز جمعه گذشته در تهران، مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزارت کشور و رئیس سابق ستاد انتخابات جمهوری اسلامی، نکته‌های تازه‌ای درباره انتخابات مجلس در تهران را فاش کرده است. آقای یزدی در خطبه‌های نماز جمعه گذشته از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات میان دوره‌ای استان گلستان دفاع کرده بود. آیت الله یزدی خود از اعضای شورای نگهبان است. نگاهی داریم به گفتگوی خبرگزاری دانشجویان ایران با مصطفی تاجزاده که با شکایت شورای نگهبان محاکمه و محکوم به انفصال از خدمات دولتی شد. علیرضا طاهری.
مصطفی تاجزاده میگوید عملکرد اکثر اعضای شورای نگهبان در انتخابات میان دوره‌ای استان گلستان غیر قانونی، غیر دقیق و جناحی است. آقای تاجزاده سپس می‌پرسد چه دلیلی بالاتر از آن که اولا همه داوطلبان مشهوری که صلاحیتشان را شورای نگهبان رد کرد از اصلاح طلبان بودند، ثانیاً تمامی حوزه‌هایی که انتخابات در آنها باطل یا تعدادی از صندوق‌های رأی در آن حوزه‌ها باطل شد و نتیجه رأی‌گیری در آنها تغییر کرد، حوزه‌هایی است که در آنها نامزدهای دوم خردادی یا اصلاح‌گرا با اقبال مردم روبرو بودند. اما این اشاره ی آقای تاجزاده در واقع زمینه ایست تا او بار دیگر از دوران ریاستش بر ستاد انتخابات کشور دفاع کند. آقای تاجزاده میگوید بیشتر اعضای شورای نگهبان فراموش کردند که در حمایت از غلامعلی حداد عادل در انتخابات مجلس ششم اطلاعیه صادر کردند و برخلاف واقع مدعی شدند که آراء صندوقی که آقای حداد عادل و خانواده‌اش رأی خود را به سود او در آن انداخته بودند شمرده نشده است. غلامعلی حداد عادل از چهره‌های سرشناس جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی است و با رهبر جمهوری اسلامی خویشاوندی سببی نزدیک دارد. به گفته آقای تاجزاده مداخلات شورای نگهبان سبب شد که آقای حداد عادل به مجلس ششم راه یابد، در حالی که او در ردیف 33 جای گرفته بود. در مقابل آقای تاجزاده می‌افزاید با همین مداخله علیرضا رجایی که در انتخابات تهران در مرتبه 27 جای داشت و باید به مجلس راه می‌یافت، ناگهان از دور خارج شد. تهران در مجلس کلن 30 نماینده دارد. درباره حذف نام علیرضا رجایی از فهرست 30 تن دارای بیشترین آرای مردم تهران هرگز توضیح حتی غیر رسمی داده نشد. آقای رجایی در عوض همراه با شماری از ملی مذهبی ها به زندان افتاد و اکنون با قید ضمانت آزاد است. معاون پیشین سیاسی وزارت کشور مصطفی تاجزاده سپس می‌پرسد: برای آنکه میزان تمکین حضرات به قانون روشن شود، همین امروز نظر آقای جنتی درباره قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را بپرسید که آیا آن را قبول دارد یا خیر، و آیا رد صلاحیت های اخیر بر اساس آن صورت گرفته است یا نه. اگر پاسخ وی یعنی آیت الله جنتی مثبت بود، من مصطفی تاجزاده آماده‌ام با ایشان یا هر کس که آیت الله جنتی به عنوان سخنگوی خود معرفی کرد به مناظره بنشینم و عملکرد غیرقانونی و جناحی آقایان را ثابت کنم. دعوت به مناظره با سران جناح محافظه‌کار در ایران در میان اصلاح‌گرایان به یک عادت بدل شده است، هرچند که این دعوت ها غالباً اجابت نمی شود و اگر می شود مناظره در یک محیط بسته و با حضور معدودی تماشاگر انجام می گیرد. آقای تاجزاده در تندترین بخش انتقاد خود از شورای نگهبان می گوید: اگر قرار است جمهوری اسلامی طبق نظر ارگان جمعیت معترفه اسلامی به حکومت اسلامی تبدیل شود و جمهوریت آن یعنی رأی جمهور مردم حذف گردد، بهتر است اساساً انتخابات را که عده‌ای در نهان آن را غربی می‌خوانند حذف کنند و پس از گذشت 12 سال از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شعار میزان رأی ملت است را به میزان رأی جنتی است تبدیل نمایند و خیال همه شهروندان را راحت کنند.
واکنش مصطفی تاجزاده به گفته های آیت الله محمد یزدی در خطبه های نماز جمعه گذشته تهران.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
دولت ایران تصمیم گرفته است برای حمایت از صنعت فولاد، حقوق و عوارض گمرکی بر فولاد وارداتی از جمهوری‌های شوروی سابق را افزایش دهد. این تصمیم حمایتی که واکنش گسترده‌ای را در محافل بازرگانی و صنعتی تهران برانگیخته، موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، از دکتر فریدون خاوند.
با شعار دفاع از صنعت فولاد ملی، ایران سود بازرگانی واردات فولاد را که حدود 4 ماه پیش به تصویب هیئت دولت رسیده بود به گونه ای چشمگیر افزایش داد و بدین سان یک بار دیگر ثابت کرد که صنایع کشور برای ادامه زندگی هنوز به سطح‌های بسیار نیرومند حمایت گمرکی و غیر گمرکی نیاز دارند. این تصمیم عمدتاً علیه فولاد جمهوری‌های شوروی سابق به ویژه روسیه، قزاقستان و اوکراین گرفته شده که گویا به گفته مقام‌های بازرگانی جمهوری اسلامی محصولات خود را به بهایی کمتر از بهای واقعی آن در کشور صادر کننده وارد ایران می‌کنند و با این روش که دامپینگ نامیده می‌شود صنعت فولاد ایران را به مخاطره می‌اندازند. این تصمیم زیر فشار شرکت ملی فولاد ایران و انجمن صنفی تولید کنندگان فولاد گرفته شده که از ماها پیش تا کنون پیکار تبلیغاتی گسترده‌ای را علیه واردات فولاد به راه انداخته و تهدید کرده بودند که این واردات بنیانهای صنعت ملی فولاد را در هم ریختند. روزنامه همشهری چاپ تهران به نقل از یکی از مسئولان این صنعت می نویسد که فولاد خوزستان در گرداب فرو رفته، ذوب‌آهن اصفهان به مرز گرداب رسیده و فولاد مبارکه به گرداب نزدیک می شود. وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی به این استمدادها پاسخ مثبت داده و نه تنها عوارض گمرکی را بر واردات فولاد به شدت بالا برده، بلکه صادر کنندگان جمهوری های شوروی سابق را تهدید کرده است که اگر به ارزان فروشی ادامه دهند حتما برای آنها سهمیه وارداتی در نظر گرفته خواهد شد. افزایش چشمگیر سطح های گمرکی برای حمایت از صنعت داخلی که در گذشته ای نچندان دور عادی تلقی می شد، امروز مقاومت هایی را در محافل تولیدی و بازرگانی ایران برمی انگیزد. کافیست به صفحات اقتصادی رسانه های دیروز و امروز تهران نگاهی بیندازیم. سه پرسش بیش از همه جلب توجه می کند. پرسش نخست، آیا صنعت ایران حتی توان رقابت با صنایع فرسوده شوروی سابق را هم ندارد؟ روزنامه توسعه چاپ تهران در شماره دیروز شنبه می‌پرسد آیا این همه حمایت آشکار از صنعتی که 100% در اختیار دولت بوده و انواع رانت‌ها و معافیت‌ها بر آن تعلق گرفته به معنای آن نیست که ما در صنعت فولاد مزیت نسبی نداریم و توسعه ظاهری این صنعت آن را به اقیانوسی با یک بند انگشت بدل کرده است؟ پرسش دوم، چرا باید صنایع مصرف کننده فولاد را از فولاد ارزان وارداتی محروم کرد؟ روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود یک شنبه بر اهمیت فولاد به عنوان صنعت مادر تکیه می کند. آیا از لحاظ اقتصادی درست است صنایع پایین دستی مصرف کننده فولاد را از خودروسازی گرفته تا لوله سازی مجبور کنیم فولاد داخلی بخرند، حتی زمانی که این محصول گران تمام می شود؟ و سرانجام پرسش سوم، آیا به سود ایران است که به رغم تمایل خود در ورود به سازمان جهانی تجارت همچنان برای حفظ صنایع داخلیش از سطح‌های حفاظتی استفاده کند؟ آیا حمایت ابدی بهترین راه صنعتی شدن است؟
گفتار اقتصادی روز رادیو آزادی بود از دکتر فریدون خاوند. اما تا لحظاتی دیگر، تا دقایقی دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم. تا آن هنگام به دلواپسی‌ها ترانه‌ای از محمد اصفهانی گوش می‌کنیم.
خیز من تماشا کن، تو چشم خیز من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، از ویری از دیروز و امروزم. همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی